مهمترین تهدیدات اصلی کره زمین، اگر بخوایم 5 تهدید اصلی کره زمین رو در آینده نام ببریم، یکیش محیط زیسته. اگر بخوایم 2 تهدید اصلی زمین رو در آینده نام ببریم، باز هم یکیش محیط زیسته.
بله، بله.
و اگر بخوایم 1 تهدید اصلی رو برای آینده زمین نام ببریم، اون یکی حتما محیط
زیسته. خیلی جمله تاثیرگذاری بود. متشکرم آقای عبدوس. مواظب باشیم برای اینکه واقعا ما فقط یک زمین داریم دیگه، یک زمین جایگزین نداریم که بگیم خب حالا این زمین پر شد، آلوده شد، از بین رفت، حالا میریم منتقل میشیم به کره دیگری. حالا فعلا که احتمالش نیست و امکانش هم نیست. خیلی ممنونم از شما آقای عبدوس و باهاتون خدافظی میکنم.
سلامت باشید. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
خدا نگهدار. با آقای عبدوس، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست صحبت کردیم. خبری هم بشنوید از برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو 2024 در تهران، ششمین نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی ایران در سال 1403. به اطلاع علاقمندان میرسونیم که ششمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی تحت عنوان اینوتکس 2024 از تاریخ 8 یعنی امروز تا 12 اردیبهشت 1403 در مرکز همایش‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد. از اونجایی که انسان یک موجود اجتماعی هست، باید فرزندان خودمون رو هم به صورت اجتماعی بزرگ کنیم و انجام دادن کارهای گروهی در بچگی و در خانواده میتونه اونها رو یک فرد اجتماعی بار بیاره. راجع به همین کارهای گروهی یه بخش کوتاه بشنویم، برمیگردیم باز هم با شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من احمد یوسف‌پور هستم و در حوزه تربیت فرزند، گفتگو با خانواده و آیین همسرداری مطالعاتی داشتم و نوشتارهایی که در قالب 9 جلد کتاب در اختیار عموم مردم قرار گرفته و بررسی سبک زندگی و نحوه تربیت فرزند از بدو تولد تا 7 سالگی که ما اصطلاحاً میگیم بهش دوران سیادت، دوران آقایی یا دوران امیران، و کتاب دومم دوران طلایی تربیت هست که از 7 سالگی تا 13 سالگی فرزندها رو در حوزه تربیتی مورد بررسی قرار میده که ما بهش دوران قیادت یا دوران رفتارپذیری، یاد گرفتن رفتارهای خوب یا بد رو در این دوران ما میبینیم. و دوران سوم دوران مشورت هست که کتابی به عنوان اسرار نوجوانی نوشتم و در اونجا مفصلا در این فکت هم عرضی داشتم. خب امروز میخوایم در مورد کار گروهی و لزوم کار گروهی فرزندان مطالبی رو عرض بکنم. خب اولا که ما 2 موضوع رو باید در نظر داشته باشیم. اول اینکه ما در فرزندها، در کودکان، دو صفت رو هیچ وقت از یاد نبریم. یک هوش علمیه که مصطلح هست به IQ. IQ هر کسی که میشنوه فوراً به هوش علمی در ذهن خودش میرسه. دومین فکتی که میخوام عرض بکنم هوش اجتماعی هست که به IQ معروف هست. ما در گذشته در نسل شاید پیشتر از این نسل نگاه میکنیم بزرگترها توجه کنن به این عرض من متوجه میشن ما شاید تو حوزه هوش علمی خیلی پیش نرفته بودیم و پیشرفت نداشتیم، اما حوزه هوش اجتماعیمون به مراتب بالاتر بود. ما وقتی بچه بودیم مهمانی خونه ما میومد پذیرایی میکردیم، خوشبش میکردیم، صحبت میکردیم، در صحبتها در کارهای جمعی ورود میکردیم و از این دست کارها که به این میگن هوش اجتماعی IQ. و هوش علمی خب اون موقع شاید همین الان هم بعضی هستن که بزرگتر هستن و سن بیشتری دارن، وقتی یک موبایل دست اینها میدید خیلی نمیتونن با فناوری های داخل این موبایل کار کنن و این تلفن همراه کار کنن. علتش این هست که خیلی توجهی به IQ خودشون ندارن، در عوض IQشون بالاست. خب اما در نسل جدید یک اتفاق معکوسی رخ داده. فرزندان ما نسبت به IQ یه قدری بی تفاوتن. درست IQ اینها پیشرفت کرده به لحاظ علمی، به لحاظ بالا رفتن محفوظات علمی پیشرفت محسوسی داشته این نسل جدید، اما در IQ یا هوش اجتماعی ما پیشرفت چندانی نمیبینیم. وقتی مهمانی خونه میاد بچه ها غالبا در یا با موبایل خودشون بازی میکنن یا در اتاق به برنامه‌های شخصی خودشون میپردازن یا به تلویزیون مشغول هستن و برنامه‌های تلویزیونی را نگاه میکنن و خیلی کمتر دو جمع ها میان و اینها. این در آینده حتما به ضرر این بچه ها تموم میشه. خب کار گروهی، اولین موضوعی که من میخوام عرض بکنم در مورد کار گروهی در کودکان این هستش که این رو قبول کنید که یک مهارت مهم اکتسابی هست. این باید کسب بشه، باید به دست بیارن این مهارت رو. فوایدی داره خب کار گروهی. اونهایی که به اصطلاح کودکان خودشون رو با کار گروهی پرورش میدن، این بچه ها باعث میشن در آینده بچه های موفق تری باشن. به تعبیر بنده IQ اینها فعال میشه. و علت این هم که چرا کار گروهی مهم هست شاید تو ذهنتون باشه، علت این که انقدر گفته میشه که بچه ها رو با کار گروهی و کار تیمی آشنا بکنید، من میخوام در مورد این یک موضوعی رو عرض بکنم. صرف نظر از به اصطلاح سن، این یک مهارت حیاتیه به نظر بنده. برای همه سطوح سنی هم نیاز هست. کودکان در آینده میخوان شغلی انتخاب بکنن. خب اگر اینها کار گروهی انجام نداده باشن با شغلهای متنوعی آشنا نخواهند شد و این یکی از موضوعاتی هستش که ما درگیر این موضوع هستیم. یادگیری انجام کار در قالب یک تیم به بچه ها و به کودکان کمک میکنه تا انواع مهارت‌های اجتماعی رو بچه‌ها یاد بگیرن. این هم یکی از نکات بسیار مهمه. خب سوال شاید تو ذهن شنوندگان پیش بیاد که مهارت اجتماعی چی هست؟ مثالش رو میزنم. صبر. صبر یک مهارت اجتماعیه. همدلی با نفرات یا با افراد دیگه، اتفاقی میفته، حادثه‌ای برای کسی پیش میاد یا حادثه خوشایند یا حادثه ناخوشایند، بتونه نفر با این همدلی بکنه، این در کار گروهی در دوران کودکی باید شکل بگیره. یا ارتباط گرفتن. ببینید ما سه نیاز در افراد داریم. همه افراد، همه انسان‌ها به ماهو و انسان دارای این سه نیاز هستند. اولین نیاز، نیاز به موفقیت هست. خب نیاز به موفقیت یعنی که بچه ها میان یک کاری رو انجام میدن و در اون کار نمره الف رو میگیرن و دنبال این هستن افراد دیگه اون رو تحسین کنن. به میگن نیاز به موفقیت. بعد یا خوب قطعا خوبه، این کار بدی نیست، کار خوبیه. دومین نیاز که در انسان‌ها وجود داره نیاز به رابطه هست. نیاز به رابطه هست. رابطه بسیار مهمه. خب اگر کار گروهی نباشه این به چه شکل میتونه نیاز به رابطه خودش رو برطرف بکنه؟ خب در این نیاز عمدتا میگن افراد به دنبال این هستن که جلب محبت و جلب نظر دیگران رو به خودشون معطوف کنن. اصطلاحا بهش میگیم ما نیاز به رابطه. سومین موضوع نیاز به قدرت هست. قدرت یعنی رهبری دیگران و نفوذ به قلب دیگران. به این ادبیات من میخوام تعریف کنم نیاز به قدرت رو. پس ما نیاز به موفقیت داریم. نیاز به موفقیت شاید نیاز به کار گروهی نداشته باشه، اما نیاز به رابطه قطعا نیاز به کار گروهی داره. پس مهارت‌های اجتماعی رو کودکان باید کسب بکنن. گفتیم مهارت اجتماعی چیه؟ صبر، همدلی، ارتباط گرفتن، احترام به دیگران. احترام به دیگران مهارت اجتماعی کودکان هست. و تحمل سختی‌ها، اگر کار گروهی اتفاق بیفته بچه‌ها میتونن در سختی‌ها تحمل بیشتری داشته باشن، میتونن به افراد دیگه احترام بگذارن. موفق و سربلند باشید.
نحل جوون من تویی که میتونی سمر بدی، از آفتاب و روشنی به سایه ها خبر بدی. تو با اراده میتونی کوها رو جا به جا کنی، دلو به دریا بزنی، تو موجها شنا کنی. سختی هیچ جاده ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده ی رهایی. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده ی رهایی.
اینجا ایران سرزمین عشق و ایمان و تهران پایتخت مهربانی ها. ما در شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها از برنامه روزنه، کاری از گروه دانش و اقتصاد این شبکه، با برنامه روزنه همراه شما هستیم. این افتخار رو داریم که در این برنامه اعلام بکنیم که قطار پیشرفت های ما همچنان با سرعت زیادی در حال عبوره و به جرأت میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی ایران یکی از گسترده ترین و متنوع ترین ناوگان های پهپادی منطقه رو داراست. ناوگان هایی متشکل از پهپادهایی با طرحهای 100% بومی. در همین زمینه در ارتباط با پهپادهای ساخت وطن، آقای اسماعیلی گزارشی رو تهیه کردن که ضمن اینکه دعوت میکنم این گزارش رو بشنوید، با شما خداحافظی میکنیم تا صبح فردا رأس ساعت 9 صبح.
شنوندگان محترم برنامه روزنه، وقتتون بخیر باشه. میخوایم امروز در این بخش از برنامه‌مون به دستاوردهایی که در حوزه صنایع هوایی میتونیم بگیم، از پرنده‌هایی که بدون سرنشین هستن و معمولا هم با نام پهپاد ازشون یاد میشه، که در این چند دهه اخیر، مخصوصا در این چند ساله اخیر، بسیار تاثیرگذار بودن در حوزه‌های مختلف، از صنایع دفاعی شما بگیرین تا بخش کشاورزی، صنعت، علم و شاخه‌های مختلفی که به نوعی میتونیم بگیم از صنعت پهپاد بهره‌مند میشن و به کمک جوامع اومدن تا مشکلات انسان‌ها رو بر روی زمین با کمترین هزینه‌ها، هم هزینه‌هاشون رو کم بکنن هم بهره‌وری رو بیشتر بکنه. الان صدایی هم که میشنویم، ما در یکی از همین مراکز پرنده‌های کوچک هستیم، پهپادا که صداش میاد در حال پرواز هستن و مراسمی هم هست برای معرفی انواع و کاربردهایی که این پهپادها دارن. یکی از عزیزان در این حوزه در خدمتشون کنارشون هستیم. میخوام راجع به وضعیت پهپاد، از چه زمانی با چه انگیزه هایی به این سمت و سو، اهدافی که مورد استفاده قرار میگیره و الان در کجا قرار گرفته تو کشورمون، توضیحات و اطلاعاتی رو بگیرم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با سوالی که پرسیدید، پهپاد از زمان جنگ استارت و کلید خورد و به خاطر نیاز عملیاتی اون زمان، این زمان جنگ، پروازهای F4، پروازهای شناسایی برای جمهوری اسلامی انجام میداد که گاهی اوقات با خطرهای بسیار زیادی این ماموریت ها مواجه میشد که چندین پرنده هم در این ماموریت ها آسیب دیدن و از بین رفتن و خسارت های بالایی برای ایران در پی داشت. در اون زمان بر این شدن که از روش کم هزینه تری برای عکس برداری از خط مقدم استفاده بشه و در زمان جنگ از پرنده های مدل استفاده شد به صورت دید در دید خلبان و از دوربین های معمولی اون زمان برای عکس برداری از منطقه نبرد و منطقه لجمن استفاده می شد.
لجمن هم در اصطلاح نظامی شنونده محترم برنامه به لبه جلوی منطقه نبرد میگن که در اصطلاح نظامی بهش لجمن میگن. این پهپادها و این شناسایی که شما فرمودید به خاطر اینکه اون هزینه های انسانی و هزینه های سنگین پرنده‌ها نداشته باشه کم کم خودشون نشون داد. اما غیر از نظامی ما باز حرکت کردیم، اومد این فرصت در ارتقای کشورمون هم استفاده کردیم.
بله بله، در حال حاضر پهپادها وظایف خیلی زیادی رو در سراسر دنیا دارن به عهده میگیرن، از حمل و نقل های هوایی که همون جوری که در اخبار دیدید حمله‌های هوایی دارن، شرکت‌های پست یواش یواش به پهپادها محول می‌کنن، هم اینکه در صنایع کشاورزی برای سمپاشی برای عکس برداری از زمین و موارد بسیار زیادی که الان بخوایم تک تک موردها رو بخوایم توضیح بدیم از حوصله خارجه.
بخشی از این بله بخشی از این میون کلام شما من سوالی که برام ایجاد شد، بخشش میتونه مثلا برای امداد رسانی هم باشه، مثلا در حوادث جاده‌ای باشه، در مشکلاتی که در برف و کولاک پیش میاد یا حوادثی که دسترسی‌های جاده‌ای و حالا پریدن پرنده‌های مثل هلیکوپتر مشکل باشه، تو اونجا میشه به کار بیاد؟
بله، برای امداد هوایی هم پهپادها استفاده میشن و کمک میکنن، به خاطر اینکه هم بحث پروازشون هم هزینه های پایینشون به نسبت پرواز هلیکوپتر، هم خطراتشون که اگر خطری ممکنه متوجه هلیکوپتر بشه این خطر رو محول میکنن به پهپاد که از لحاظ انسانی ما دچار آسیب نشیم.
خب توی حوزه این پرنده ها یه بخشش کاهش هزینه هست، یه بخش هم اون استفاده بهینه. توی کاهش هزینه چقدر تاثیرگذار هست اینا و اون فرصت هایی که الان در حوزه علم هست، چون دانش بنیان ها هم وارد شدن و ما الان در حوزه پهپاد در صنایع مختلف هم حرف برای گفتن داریم، نه تنها در کشورمون بلکه در منطقه و دنیا هم، ما توی آفریقا هم خیلی از پهپادهای ما رو خریداری میکنن برای همین حوزه کشاورزیشون و بخشای دیگه که دارن. اینا چقدر تاثیرگذار میتونه باشه که ما باز هم روی این پهپادها هم سرمایه گذاری کنیم، هم از فرصت ها و دانشجوهایی که دانش بنیان هستن این صنعت رو ارتقا میدن استفاده کنیم؟
در حال حاضر در ایران دانشگاه ها در حوزه پهپاد خیلی فعال شدن و در حوزه‌های غیر نظامی پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم، به شکلی که همونطور که فرمودید صادرات پهپاد هم داشتیم، به آفریقا داشتیم و میتونیم که داخل این حوزه، چون حوزه‌ای که الان در حال گسترش هست، میتونیم داخل این حوزه هم ارز آوری داشته باشیم، همین که از نخبگانی که در کشور هست استفاده بکنیم و از فرار مغزها هم جلوگیری بکنیم.
بحث اقتصاد هم خروج ارز رو میتونیم داشته باشیم.
بله.
همین که صادراتش ارزآوری هم داشته باشیم.
بله.
در بحث استفاده از فرصت هایی که میتونه ایجاد کنه در حوزه ارتباطات چی؟
در حوزه ارتباطات هم این پهپادها میتونن خیلی مفید واقع بشن، به عنوان لینک های رادیویی میشه ازشون استفاده کرد، جاهایی که مثلا ما دچار مشکل فرکانسی هستیم میتونیم برای صدا سیما یا جاهای دیگه میتونن به عنوان یک رله مخابراتی هم از این پهپادها استفاده بکنن.
یعنی اگر اشتباه نکنم مثلا یک حادثه رو ما مثال بزنیم، یه حادثه یه اتفاقی افتاده در یک شرایط جوی، ما اونجا آنتن دهی ضعیف داریم برای اینکه نیروهای امدادی بتونن برسن و اون ارتباطات رو داشته باشن از این پهپادهای مخابراتی استفاده کنیم تا اون منطقه رو پوشش بده.
بله، با محمولای مخابراتی میشه این کارو انجام داد.
کوچکترین پرنده‌ای که ما تو این حوزه داریم از بابت تکنولوژی ما در چه جایگاهی تو منطقه هستیم؟
در این حوزه ما پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتیم. همونطوری که مستحضر هستید، پهپاد در کشورهای مختلف در حال پیشرفته و در ایران هم گروه دانش بنیان در این حوزه ها ورود کردن و پیشرفت‌های بسیار خوبی داشتن در انواع اقسام پهپادها، چه از نظر وزنی و چه از لحاظ کوچک و بزرگ. در همه ابعاد و اندازه ها فعالیت خودشون دارن ادامه میدن.
خب خیلی ممنونم. ما در برنامه روزنه باز شد که وارد بحث پهپادها بشیم و مخاطب و کارشناسی هم که ما باشون گفتگو کردیم به خاطر شرایطی که در موقعیتی هم که قرار دارن ما معرفیشون رو معذور بودیم برای شما شنونده محترم. ولی خب توی روزنه میخوام یه روزنه باز کنم که کسانی که علاقه من به این حوزه هستن معمولا برای تحصیلاتشون چه رشته‌ای رو انتخاب بکنن، چگونه وارد بشن و چگونه میتونن اون نیازهایی رو که فهم کنن تواناییشو دارن از این طریق به سرانجام برسونن.
راه‌های خیلی متفاوتی هست. هم میتونن از طریق دانشگاهی که در این رشته فعالیت دارن ورود بکنن، هم میتونن از طریق پارک‌های علم و فناوری که در رابطه با پهپاد فعالیت دارن برن و فعالیت خودشون رو اونجا شروع بکنن.
خیلی ممنونم. درود بر شما و سپاسگزاری می‌کنم از شما شنونده‌های محترم که گفتگوی امروز در برنامه روزنه رو در ارتباط با یک مقدار بیشتر آشنا شدن با پهپادها رو همراه با ما بودید.
ما میتوانیم.
اونچه که نگاه به نخبگان رو به عنوان یک فریضه، به عنوان یک واجب غیر قابل اجتناب بر همه مسئولان لازم میکنه، یک هدف بزرگ، یه هدف بزرگی در اینجا وجود دارد. با این هدف حتما بایستی نگاه به خبرگان یه نگاه جدی، یه نگاه عملیاتی، یه نگاه دلسوزانه و پیگیر باشه. اون هدف چیه؟ اون هدف عبارت است، من اینجا نوشتم، تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف. شریف در مقابل لئیم و پلید که بعضی ها هستن، بعضی از کشورها و بعضی از قدرتها، صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بین المللی.
ما میتوانیم.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونیم، روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره، انتخاب‌هایی که بعضیشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
<تص-> رنگ ها و مدل های مختلفش انتخاب رو برام سخت کرده بود. آمده بودم کفش بخرم و باید بالاخره یکی رو از میان بقیه انتخاب میکردم. انتخابی درست.
این کفش بخرین به چه چیزی دقت میکنید؟
جنس کفش نرمیش، پاتوش راحت باشه،
سلامتی پا رو در نظر میگیرم، بعد قیمتش هم البته مناسب باشه بهتره دیگه.
انتخاب کفشی مناسب برای پا در تأمین سلامت سایر اندام مهمه، چون دکترها میگن پا قلب دوم ماست.
کفش اگر مناسب نباشه، دردهای عضلانی، خستگی‌های مفرط، مشکلات استخوانی و در دراز مدت دفرمیتی پا مثل میخچه، مثل نمیدونم خار پاشنه، اینها رو میتونه ایجاد بکنه.
می‌خواستم بدونم چون پیاده روی تا سر کلاس زیاده، چه کفشی بپوشم مناسب‌تره که اذیت نشم؟
کفش مناسب چه نوع کفشی؟
دانش آموزایی که زیاد پیاده روی می‌کنن چه کفشی براشون مناسبه؟
خیلی سوال جدی هست که معمولا میپرسن که چه کفشی رو انتخاب کنیم که مناسب باشه. فکر میکنم که با توجه به اینکه ما خیلی وقتا بچهای ما انقدر اون زیبایی کفش اونها رو مسحور میکنه که به مسائل جنبیش توجه نمیکنن، انتخاب یک کفشی که اندازه فرزندمون باشه رو باید به عهده اولیاشون بندازیم. یعنی اونها در انتخاب کفشی که بتونه با پای فرزندشون جفت بشه باید دقت بیشتری کنن. میدونید همیشه انگشت شست طولانی ترین انگشت پای ما نیست، خیلی وقتا انگشت بغل شست هست که یه مقدار طولش بلندتر هست. وقتی پای بچه توی کفش قرار میگیره باید یک فضایی رو بین اندازه پای بچه و اون انتهای کفش لحاظ کنیم. در نتیجه با فشار آوردن دست پدر یا مادر روی کفش ما این فضای خالی رو میتونیم مشاهده کنیم که آیا کاملا این فضا وجود داره یا نه. به علاوه از فرزندمون میخوام که توی کفش پاهاشو باز کنه. باز کردن پا حتی به اندازه نیم سانتی متر نشون میده که از طرف این کفش اندازه قابل قبولی داره و طبیعتا تو طول روز که ساعتهای طولانی اون کفشو میپوشه پاهاش آزرده نمیشه. ما کفشایی رو که ساق داشته باشه و قوزکای بچه رو در بر بگیره رو بیشتر توصیه میکنیم.
از فروشنده پرسیدم مردم در انتخاب کفش‌هاشون چه چیزهایی رو مد نظر قرار میدن.
خیلی‌ها به جنس نگاه میکنن، خیلی‌ها به رنگ و مدل، بعضی‌ها برای ست لباساشونه، بعضی‌ها برای سلامتیشون.
شما کمک میکنید به مردم تو انتخاب کفش مناسب؟
بله حتما. بهترین گزینه راحتی و قیمت رو در اختیار خریدار بذارید.
پس تا این روزهای مانده به شب عید در خرید کفش هامون همه ملاک ها رو در نظر بگیریم.
درودی به پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه بعدی ما جریان تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، با ویژه برنامه جریان در خدمت شما هستیم. یکی از پرتکرارترین کلید واژه‌های تمدن غرب و دنیای مدرن مسئله آزادی، آزادی خواهی و به ارمغان آوردن آزادی برای سایر کشورهاست. آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات. این روزها در دانشگاه‌های اروپا و به ویژه در امریکا امتحان بزرگی در حال جریانه. مسئله